بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید هنوز نمیتواند تایید کند که برنامه اتمی ایران کاملا صلح جویانه است. بریتانیا، فرانسه و آلمان همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را کافی ندانستند. و خاویر سولانا تایید کرد که به احتمال قوی روز نهم آذر ماه با سعید جلیلی دیدار میکند. ساعت 14 به وقت ایران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا. محمد زرقامی هستم همراه با سایر همکارانم با مجموعه خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. اجلاس دو روزه هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای بررسی گزارش محمد البرادعی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده امروز در وین به کار خود پایان می‌دهد. همکنون همکارم احمد رافت گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر وین مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط مستقیم با ماست. آقای رافت سلام عرض می‌کنم. همکنون گویا آقای علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند که شما هم اونجا حضور دارین، درسته؟
بله، همونطوری که احتمالا شنیده میشه آقای سلطانی در حال حاضر مشغول پاسخگویی به سوالات خبرنگاران هستند. ایشون در بد آغاز حمله شدیدی کردند به سخنرانی روز گذشته نماینده فرانسه که به نمایندگی از کشورهای اروپایی صحبت میکرد و سخنانشون که گفته بودن ایران احتمالاً ما نگران این هستیم بر پایه شواهد و مدارکی که در راه به دست آوردن تسلیحات اتمی گام برمی‌دارد و یک سخنرانی بر پایه فرضیه ها و بدون هیچ گونه مدرکی خوندن. آقای سلطانیه که همکنون در حال پاسخگویی به سوالات خبرنگاران هستند گفتند که کشور ایران کشور دیالوگ و تمدن‌گرایی است و ما معتقدیم فقط از طریق مذاکره میشه مشکلات حل کرد و اگر تاکنون مشکلاتی هنوز باقی مانده اند دلیلش دخالت‌های بی‌مورد دیگر کشورها و وارد ساختن نهادهای دیگری به پرونده اتمی ایران است و ایشون گفتند دیگه 4 سال مذاکره کافی است. چندین بار با صدای بلند گفتن کافی است و اضافه کردن که ما معتقدیم که به زودی جهان شاهد بسته شدن همیشگی پرونده اتمی ایران خواهد بود.
آقای رافت در واکنشی هم داشتن آقای سلطانی نسبت به بیانیه‌ای که بریتانیا، فرانسه و آلمان داده بودند درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی؟
در صحبتام گفتن که این بیانیه بر پایه اطلاعات فرضی است و کاملا بی اساسه. این اعتراضی که کشورهای اروپایی و داشتن به روند پرونده اتمی ایران.
آقای رافت خیلی ممنون. در بخش‌های بعدی خبری هم با شما همراه خواهیم بود. احمد رافت گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا بود.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. خاویر سولانا نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرد که به احتمال قوی روز نهم آذر ماه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار میکند. سعید جلیلی پیشتر خبر این دیدار را داده بود اما مقامهای اتحادیه اروپا آن را تایید نکرده بودند. خاویر سولانا قرار است با مقامهای ایرانی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کند. 150 میلیون تومان وثیقه برای محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر، 100 میلیون تومان وثیقه برای مریم حسین خواه فعال حقوق زنان. اینها وثیقه هایی هستند که برای آزادی این فعالان اجتماعی از زندان از سوی معاونت امنیتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است. پیش از این نیز وثیقه های سنگینی بیش از 500 و 300 میلیون تومان برای آزادی نازی عزیما، گزارشگر رادیو فردا، و حالی اسفندیاری استاد دانشگاه و دارای تابعیت ایرانی آمریکایی در نظر گرفته شده بود. محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران در مورد بحث وثیقه به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
وقتی که که کسی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار میگیره و دلایلی وجود داره که نشون میده چنین شخصی مرتکب جرمی شده از نظر دادسرا فقط. بنابراین برای اینکه این شخص هر موقعی که دادسرا و مراجع قضایی لازم دارن که در رابطه با اون پرونده احضارش بکنن حاضر بشه، از او تأمین میگیرن. دقت بفرمایید که در قانون نوشته شده تأمین. این تأمین میتونه قول عدم خروج از حوزه قضایی باشه، میتونه کفالت باشه، میتونه وثیقه باشه، میتونه بازداشت موقت باشه. بنابراین در واقع یک متهم کسی که دلیلی وجود داره که مرتکب جرم شده، با توجه به اهمیت جرمی که مرتکب شده و میزان مجازاتی که در قانون برش در نظر گرفته شده، برای اینکه در دسترس مقامات قضایی باشه براش قرائی صادر میکنن که میتونه وثیقه هم باشه. بسیاری از افرادی که ما میبینیم در پرونده های امنیتی و سیاسی تحت تعقیب قرار میگیرن، اقدام اهمیت اتهامشون هست. ماده 500 قانون مجازات اسلامی برای چنین افرادی 3 ماه تا 1 سال حبس تعیین کرده. وقتی که برای چنین فردی 100 میلیون تومان قرار صادر میکنن، یک قرار نامتناسب هست و در بسیار از موارد این افراد نمیتونن این سند رو معرفی کنن یا مالی رو در وثیقه بگذارن و در زندان میمونن.
چرا این وثیقه‌های سنگین برای این فعالان اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته میشه؟
به اعتقاد من در بسیار از موارد، چون این پرونده ها در معاونت امنیت داسرای انقلاب مورد رسیدگی قرار میگیره، نگرانی آقایون که افرادی که به این تحت تعقیب قرار میگیرن برن و دیگه خودش رو معرفی نکنن، یک توهم البته بازم منظرین هست، و در بعضی مواقع هم میگن که بگذار وثیقه سنگینی باشه که یک چند روزی رو در بازداشت بمونه و اون مزه بازداشت بودن رو بچشه. و الا قاعدتا این وثیقه ها به اعتقاد من هم و سایر حقوقدان ها بسیار سنگین محسوب میشه.
آیا اصولا وثیقه هایی که در نظر گرفته شد حداقل برای موکلین خودتون، آیا فکر میکنید که واقعا با واقعیت میخوند؟ یعنی اینها انقدر جرمی رو مرتکب شده بودن که این وثیقه های سنگین در نظر گرفته بشه براشون؟
به هیچ وجه. در باره بعضی از موکلین من میتونم به جرئت بگم که حتی 10 برابر بیشتر از اون مقداری است که اگر پرونده امنیتی نبود در نظر گرفته میشد. مثلا برای یک کسی که اتهامش تبلیغ نظام هست، حد اکثر وثیقه‌ای که به صورت غیر سیاسی بخوان در نظر بگیرن 30 میلیون تومان یا 25 میلیون تومان هست. چرا باید 100 میلیون تومان یا 500 میلیون تومان قرار صادر بشه؟ این نشون میده که بیشتر رنگ سیاسی پرونده خودنمایی میکنه تا رنگ قضاییش.
محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، درباره یخص وثیقه‌های سیاسی از فعالان سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
قیمت نفت خام در بازارهای جهانی که روز چهارشنبه به مرز 100 دلار برای هر بشکه نزدیک شده بود، امروز به کمتر از 97 دلار کاهش یافت. در لندن هر بشکه برنت دریای شمال امروز به کمتر از 95 دلار فروش رفت. با در نظر گرفتن این قیمت‌ها، قیمت نفت ایران و درآمد جمهوری اسلامی از محل فروش نفت چقدر است؟ حمید فاطمی.
این قیمت‌هایی که گفتید قیمت نفت در بورس‌های کشورهای مصرف کننده است و با قیمت فروش کشورهای تولید کننده فرق دارد. وزارت نفت ایران در آبان ماه گذشته اعلام کرد که تولید نفت ایران از 4 میلیون بشکه در روز فراتر رفته و قرار بود تا پایان آبان ماه از 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز نیز بیشتر شود. از این تولید، یعنی از 4 میلیون و 100 هزار بشکه، روزانه حدود 1 میلیون و 500 هزار بشکه در داخل کشور مصرف می شود و اندکی بیش از 2 میلیون و 600 هزار بشکه در خارج به فروش می رود. ارقامی که تا اینجا گفتم از سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی به دست آمده است، اما از اینجا به بعد، یعنی قیمت واقعی فروش نفت ایران چندان شفاف نیست، زیرا قیمت نفت بسته به بازار فروش و نوع قرارداد فرق می کند. در این مورد به توضیحات پرویز مینا، کارشناس بین المللی نفت در پاریس گوش میکنیم.
اینا 3 فرمول دارن، یکی برای آسیاست، یکی برای مدیترانه است، یکی هم نفتیست که در سی دی کریر در مصر، یه خط لوله هست که میارن توی کانال سوئز، از اونجا به این خط لوله وصل میشه، میاد در مدیترانه تحویل میشه در سی دی کریر، در اونجا یه فرمولی دارن، مقدار کمی هم اونجا فروش، ولی اصل فروش ها به آسیا و اروپا است. تمام فروش هایی که به آسیا میشه. مبنای محاسبه متوسط قیمت نفت عمان و دبی به اضافه $2.70 FOB در خلیج فارس. به اروپا یا بر اساس برنت. اونجا فرمول فرق میکنه. مثلا نفت سبک ایران برنت منهای $2.90. حالا آیا واقعا به این قیمتی نفت را فروش رفته یا نه، اون رو بنده نمیتونم. درآمد ایران واقعا به این اندازه هست یا نه، اون بستگی داره به نوع قراردادهایی که امضا میشه. بعضی قراردادها به اساس تهاتر در اونجا مسلما تخفیفاتی قائل میشن. بعضی قراردادها قراردادهای طولانی است که با شرکت‌های دولتی بعضی کشورها دارن. اونجا من نمیدونم آیا فروش بر همین اساس قیمت رسمی است که اعلام میشه یا تخفیفی قائل میشه. اینو بنده متاسفانه اطلاع کاملی ندارم، ولی اساس کار اینه. بنابراین مثلا در 15 نوامبر قاعدتا متوسط فروش نفت خام ایران باید یه چیزی در حدود 85-86 دلار بوده باشه.
به این پیچیدگی ها باید متفاوت بودن قیمت انواع نفت و نسبت آنها به کل صادرات نفت را نیز افزود. از سوی دیگر منابع جمهوری اسلامی قیمت میانگین موزون، یعنی میانگین قیمت و حجم فروش انواع مختلف نفت ایران را به طور منظم منتشر نمی کنند. اگر داده های قبلی را ملاک قرار دهیم و قیمت میانگین موزون نفت ایران را حدود 6 دلار کمتر از قیمت نفت در بورس‌های اروپایی در نظر بگیریم، درآمد جمهوری اسلامی از محل فروش نفت با قیمت‌های ماه نوامبر را می‌توان حدود 230 میلیون دلار در روز محاسبه کرد. این البته غیر از درآمد صادرات گاز و فروش نفت و گاز در داخل کشور است.
اما از سیاست و اقتصاد می‌گذریم و پا به پای حبیب روشنزاده، صدای آشنای جهان ورزش، از حواشی و تعطیل سبز می‌شنویم.
روز یکشنبه پس فردا قرعه‌کشی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. از آسیا 20 کشور پس از گذشتن از فیلتر کنکور اولیه برای این قرعه‌کشی انتخاب شدند. البته 5 کشور بدون شرکت در کنکور اولیه در رأس 15 کشور دیگر قرار گرفتند که به ترتیب به عنوان سیدهای شماره 1 تا 5 عبارتند از استرالیا، کره جنوبی، ایران، ژاپن و عربستان. انتخاب این 5 کشور مبتنی بر نتایجی است که در مسابقات فوتبال مقدماتی و نهایی جام جهانی 2006 به دست آوردند. وگرنه نتایجی که در منطقه آسیا و جام ملت‌های آسیا کسب کردند تأثیری در انتخابشان نداشته. مثلا عراق که به مقام قهرمانی آسیا رسیده در میان 5 کشور دیده نمی شود و در رده‌بندی کلی میان 20 تیم در مکان 12 قرار دارد. امسال در میان 20 تیم آسیایی حاضر در مسابقات مقدماتی جام جهانی، تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، چین، تایلند و سنگاپور 6 کشور از شرق آسیا هستند. ازبکستان و ترکمنستان از آسیای میانه آمدند و 11 کشور از غرب و منطقه خلیج فارس حضور پیدا کردند که عبارتند از ایران، عربستان، بحرین، کویت، عمان، امارات متحده عربی، قطر، عراق، سوریه، لبنان و اردن. این 20 کشور روز یکشنبه به حکم قرعه به 5 گروه 4 تیمی تقسیم می شوند. البته با سرگروهی سیدهای شماره 1 تا 5 که ذکر نامشان رفت. مسابقات در هر گروه به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت برگزار و از هر گروه تیم‌های اول و دوم انتخاب خواهند شد. یعنی جمعاً 10 تیم مرحله آخر مسابقات مقدماتی را برگزار خواهند کرد. این 10 تیم در قالب 2 گروه 5 تیمی در پیکارهای مرحله آخر حضور پیدا می‌کنند. تیم‌های اول و دوم مستقیماً به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی خواهند رفت و 2 تیمی که سوم شده اند پس از رویارویی با یکدیگر، یکی به مصاف تیم قهرمان منطقه اقیانوسیه خواهد رفت که به احتمال زیاد زلاند نو خواهد بود. برنده این دیدار نیز جواز حضور در جام جهانی 2010 را دریافت می کند. پس از قرعه کشی روز یکشنبه در آفریقای جنوبی، مسابقات مقدماتی برای منطقه آسیا از روز 17 بهمن ماه آغاز می شود، یعنی 2.5 ماه دیگر. و در چنین شرایطی تیم ملی فوتبال ایران همچنان بدون سرمربی است و فدراسیون فوتبال ایران که 15 ماه است رئیس ندارد، سرگرم مطالعه، جستجو و احتمالاً چانه‌زنی برای استخدام یک سرمربی خارجی است.